عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. آمدیم به جمع شما با مهر و ارادت به یک یک شما دوستان عزیز از برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که شما هم در کنار ما هستین و پیام میفرستین با برنامه خودتان 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر که قرآن بخواند تا حفظ شود، خداوند او را به بهشت داخل خواهد کرد و شفاعتش را درباره 10 تن از خانواده‌اش که آتش بر آنها واجب شده می‌پذیرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 47 سوره انعام آشنا شویم.
داستان آیات،
حضور در شعب ابی طالب با وجود محاصره اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد موانع مختلف برای داد و ستد با دیگران، سختی های بسیاری را برای بنی هاشم به وجود آورد. آنها تنها در ایام حج تمتع و عمره از شعب خارج می شدند. سختی ها و گرسنگی ها به حدی بود که کودکان از گرسنگی می گریستند و صدای گریه آنها به گوش قریش می رسید، ولی در دل آنها چندان تأثیر نمی کرد. جوانان و مردان با خوردن یک دانه خرما در شبانه روز زندگی می کردند. این تحریم 3 سال تمام طول کشید. همه این فشارها و سختگیری‌ها سبب شد تعداد زیادی از بنی هاشم با بیماری‌های گوناگون دچار شوند. با این حال تحمل می‌کردند و تنها نزد پیامبر از مشکلات و بیماری‌های خود سخن می‌گفتند. در این هنگام آیه 47 سوره مبارکه انعام نازل شد و یادآوری کرد که این گونه گرفتاری‌ها زود گذر است، زیرا این مسائل به دلیل تغییر آب و هوای این جهان و نواقص مربوط به آن بوده و زود گذر است. اما عذاب دردناک و گرفتاری جهان دیگر که برای ستمکاران آماده شده ماندنی و همیشگی است. خداوند با این آیه مسلمانان را چنین دلداری داده و می‌فرماید:
قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون.
بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟
دوستان، همچنان از رادیو دری با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. امید که تا پایان با ما همراه باشین.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با ابو هادی، تازه مسلمانی از آمریکا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، ابو هادی داستان مسلمان شدنش را این گونه آغاز می کند: داستان مسلمان شدن من از شهر لانگ بیچ کالیفرنیا واقع در سواحل اقیانوس آرام آغاز می شود. 4 ساله بودم که پدر و مادرم طلاق گرفتند و کمی بعد از آن پدرم به شهر دیگری رفت و من برادر دوقلو و خواهر کوچکترم را با مادرمان تنها گذاشت. مادرم سخت کار می کرد تا بتواند خرجی ما را بدهد، ولی دست تنها و بدون تحصیلات عالی و مهارت‌های شغلی مجبور بود به دستمزدهای پایین قناعت کند و از عهده خرج ما بر نمی آمد تا اینکه بالاخره دوام نیاورد و ما برای ادامه زندگی به خانه پدر بزرگم رفتیم. خوبان همراه، ابو هادی از کودکی برای فرار از جنگ و جدال‌های خانواده و دنیای خود و موسیقی پناه می‌برد. پدرش مجموعه کاملی از آهنگ‌های جاز و راک کلاسیک داشت. در نتیجه دسترسی او به انواع موسیقی آسان بود. او در مواقع تنهایی‌اش ساعت‌ها می‌نشست و نوت‌ها را با دقت به خاطر می‌سپرد. کم کم شعرها و آهنگهای بعضی از نوارها را حفظ کرد و به تدریج به نوازندگی علاقه‌مند شد. او می گوید: 12 ساله بودم که اولین گیتار الکتریکم را خریدم. یادم می آید آنقدر در اتاقم تمرین می کردم که انگشتانم درد می گرفت. پدر بزرگم وقتی این علاقه جنون آمیز مرا به موسیقی دید، تصمیم گرفت نجاتم دهد. یک شنبه که از راه می رسید می گفت وقت کلیسا رفتن است. مدتی که گذشت از کلیسا رفتن خوشم آمد. در کلیسا دوستان زیادی پیدا کردم و بحث‌های مفصلی با کشیش درباره دین مسیح، کلام و فلسفه براه می انداختم. کشیش فردی تحصیل کرده بود که فوق لیسانس الهیات و چند مدرک دانشگاهی دیگر داشت. در همان گفتگوها بود که پی بردم نمی توانم از طریق مسیحیت به نکات تازه‌ای برسم و مسائل ذهنیم را حل کنم. به کلیسا رفتن ادامه دادم، اما در این حال از علاقه‌ام به موسیقی کم نشد و بالاخره با دوستانم یک گروه موسیقی تشکیل دادیم. با عضو شدن در گروه موسیقی، مذهب و کلیسا را کلاً از یاد بردم. در پارتی‌های محلی شروع به نوازندگی کردم. در کنار آن جلسات تمرین و بداهه نوازی هم تشکیل می دادیم و در این جلسات مشروبات الکلی، مواد مخدر و دیگر مخلفات هم بسیار پیدا می شد. به تدریج احساس غربتی پیدا کردم که نمی توانستم آن را هضم کنم. احساس می کردم دارم غرق می شدم. همه چیز برایم بی‌معنی شده بود. خوشگذرانی با دوستان، تمرین موسیقی، نوشتن آهنگ‌های جدید، هیچ کدام دیگر مزه سابق را نداشت. بیشتر در خودم فرو رفتم. دست آخر یک روز زانو زدم و کاری کردم که تقریباً 2 سال بود انجام نداده بودم. بله، دعا کردم و به خدا گفتم که نمی‌دانم چه چیزی برایم خوب است. از خدا خواستم راه درست را نشانم دهد، راهی که افسردگیم را از بین ببرد و من را در این دنیا و پس از مرگ موفق کند. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده ادامه داستان مسلمان شدن ابو هادی را تقدیمتان می کنیم. پس تا آن زمان بدرود. الحمد لله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم الحمد لله 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 I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما، دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت سوره طارق با صدای استاد محمد اللیثی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
كذب إن كل نفس لما عليها حافظ
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء
فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره طارق بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
زها جان ماندگاری از فریمان از دوستان خوب و همیشگی من سلام تقدیم کردند و شعری فرستادند. صبحگاهان که شود از سر اخلاص بخوان، کافرون و فلق و توحید و ناس بخوان، هیچ غافل مشو از خواندن آیات خدا، با دل سوخته و از سر احساس بخوان، بیمه کن جان خود و جان همه اهل و عیال، تا شوی برحذر از فتنه وسواس بخوان، همه آیات خدا سر امان است تو را، رحمت حال خدا لعنت خناس بخوان.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 18 و 19 سوره مجادله آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
بخاطر بیاورید روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد. آنها برای خدا نیز سوگند دروغ یاد می کنند، همان گونه که امروز برای شما یاد می کنند و گمان می کنند کاری می توانند انجام دهند. بدانید آنها دروغ گویانند.
استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده. آنان حزب شیطانند، بدانید حزب شیطان زیانکارانند.
در برنامه قبل به یکی از ویژگی‌های منافقین اشاره شد و آن این که آنها سعی می‌کنند از مقدسات مذهبی نظیر سوگند به نام خدا سوء استفاده کنند. قرآن در این آیات می‌فرماید که سوگندهای دروغ و دروغگویی نه فقط در دنیا بلکه حتی در آخرت هم شیوه آنهاست. منافقان گمان می کنند که در قیامت می توانند با سوگند دروغ خود را از محکمه الهی نجات دهند، لذا سعی می کنند با سوگند خوردن کارهای خلافی را که مرتکب شده اند انکار کنند. در واقع آنها می پندارند دارای چنان قدرتی هستند که می توانند خدا را نیز فریب دهند و این اوج نادانی و حماقت آنهاست. قرآن در ادامه می فرماید مشکل اصلی منافقان این است که شیطان بر آنها مسلط شده و آنان سیطره شیطان بر خود را پذیرفته اند. روشن است جایی که شیطان حضور و تسلط پیدا کند آنجا دیگر خدا و یاد خدا مطرح نیست. در نتیجه کار منافقان به جایی می رسد که عضو حزب شیطان می شوند و پیروی از او را به جای پیروی از خدا برای خود ارزش تلقی می کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، هر که از شیطان پیروی کند دچار زیان و خسارت می شود. این زیان و خسارت هم در دنیا هست و هم در آخرت، اما در آخرت زیان کاری او آشکارتر می شود. دو، اگر دروغگویی به خلق و خوی انسان تبدیل شود، در قیامت هم در برابر خداوند دروغ می گوید و تصور می کند این از زرنگی اوست. و نکته پایانی این که خسران و زیان واقعی در پیروی از شیطان است که انسانیت انسان را به تباهی می کشاند، نه در زیانهای مالی.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
در ادامه برنامه در وادی نور شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان وادی نور قرآن. در بحث از عمل صالح به عنوان نشانه مهم ایمان، در این برنامه به فلسفه عمل صالح و عبادت نکاتی را عرض می کنم. احکام و برنامه های که در اسلام عزیز به عنوان عبادت و عمل صالح تشریع شده است و از ما انجام آن را خواسته است، بی تردید دارای حکمت و فلسفه است. این که احکام و عبادات و اعمال صالح دارای حکمت و فلسفه است، به دو دلیل این سخن را بیان می کنم. اولا به دلیل صدها آیه و حدیث و روایتی که مردم را و عبادتگران و عمل کنندگان را به تعقل و تفکر فرا می خواند و از آنها می خواهد که درباره عملی را که انجام می دهند بیندیشند و هیچ عملی را بدون تفکر و عقلانیت و اندیشه نباید انجام بدهند. این تأکیدهای به تعقل و تفکر چه در قرآن و چه در روایات به پیمانه و به حدی است که هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام پیروان خیش را به اندیشیدن دعوت نکرده است. اندیشیدن در همه چیز و از جمله در عملی را که انجام می دهد و عبادتی را که انجام می دهد باید درباره آن تعقل کند و بیندیشد. هیچ زمانی پیروی و انجام عملی را بدون تفکر و کورکورانه از پیروان خیش مطالبه نکرده است. این دلیل اول. دلیل دوم آن است که یکی از انتقادهای شدید قرآن بر مشرکان و بت‌پرستان زمان نزول قرآن آن بوده است که آنها بدون دلیل و بر اساس تقلید کورکورانه و دور از خردورزی و دور از تعقل از نیاکان خیش و از گذشتگان خیش پیروی می کردن و اعمالی را انجام می دادن صرفاً بدون سبب که گذشتگان ما چنین عملی را انجام می دادن و ما نیز باید دنبال روی آنان باشیم. قرآن کریم این نوع رویه را و این نوع سبت زندگی را شدیداً نکوهش می کند و آن را عمل جاهلانه به حساب می آورد. دلیل سوم آن است که خود قرآن کریم با عنوان کتاب آسمانی و کتاب راهنمای زندگی انسان بارهای بار در کنار بیان احکام و دستورهایی را که داده است به دلیل آن هم اشاره کرده است و حکمت آن را بیان کرده است و امامان معصوم و پیشوایان پیراسته از گناه و خطا نیز در روایات و سخنانی که از آنها به دست ما رسیده است به بیان این حکمت ها پرداختن و نکاتی را درباره فلسفه و راز و رمزی هر یک از عبادات و اعمال صالح بیان داشتن. افزونی بر این همه دانشمندان مسلمان هم گاه به تألیف کتاب‌های پیرامون این موضوع اقدام کردند و تحت عنوان مثلا علل و شرایعی که از مرحوم صدوق رحمت الله علیه بر جای مانده است و همین گونه مانند کتابی را که تحت عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در حدود 42 جلد نوشته شده است از سوی یکی از اندیشمندانی که هم دارای تحصیلات حوزه‌ای است و هم دارای تحصیلات دانشگاهی و همین گونه کتاب‌های دیگری مثلا در تفاسیر قرآن کریم از سوی مفسران گاهی به این مطلب اشاره شده است و گاه تفسیری بر این اساس نوشته شده است مانند اونچه را که ما در کتاب تفسیر طنطاوی تحت عنوان تفسیر الجواهر از اندیشمندان بزرگ جامعه الازهر مصر می‌بینیم. اینها هم نشانگر آن است که اسلام و مسلمانان و علمای اسلامی در برابر احکام عبادات و اعمالی را که انجام می دادن در پی یافتن دلیل و فلسفه و حکمت آن بودن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا برنامه دیگر، بدرود.
رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للعالم
الحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن